سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
امروز اپیزود 182 هفته 19 ماست همچنین، و اینکه میخواییم با اپیزود کارون شروع بکنیم. فقط قبل از اینکه صحبت کنی من بگم، ما اینم آوردیم پایین، خیلی ها گفته بودن خیلی بالاست، بفرمایید.
عوضش هم کردیم.
ما کسایی که گوش میدن، من اینا آوردیم پایین. این لوگو خودکسته که زده بودیم به دیوار که توی پستا بدید ببینید هست، آوردیم پایین که الان
تو یوتیوب اگر ویدیو رو میبینید اونجا هم هست. خیلی هم تلاش کردیم صاف بزنیم، من یه ذره شک دارم صافه،
ولی که صافه
دیگه، کمرمون چه
هست. خب بگو ببینم چی میخوای برام بیاری. اصلا سوالی که پرسیده بودی یعنی چه؟
آره، اصلا بذار اصلا اون سوال شروع کنم. من امروز صبح اینجا
ظهر بود دیگه، آره
گفتی آخه نمیدونم چی باید بنویسم، یعنی چقدر طولانی میتونم بنویسم.
خیلی طولانی.
سوال اینه، شما فرض کن یه آرایشگری وجود داره،
ای اوستای سلمانی،
که این یه قانون خیلی مشخص و سفت و سختی داره. که قانون چیه؟ قانون اینه که هر کسی که مثلا فرض کن موهای خودش یا ریش خودش، حالا خیلی مهم نیست، مثلا ما بگیم موهای خودش رو کوتاه نمی‌کنه، رو این موظفه که موهاش رو کوتاه کنه، و هر کسی که موهای خودش رو کوتاه می‌کنه یا ریشش رو، این کوتاه نباید بکنه.
خب اسم دومش نگفته بودی
دیگه، نمیتونم نامه بنویسم تو استوری دیگه.
خب
یه دو دیگه پس بگم، این یه قانون سفت و سخت برای خودش داره که هر کسی که دست مثلا به موهای خودش نمیزنه، موهاش رو کوتاه نمیکنه، این موظفه که کوتاه کنه. هر کسی که موهای خودش رو کوتاه نمیکنه رو، این نباید کوتاه کنه. حالا سوال چیه؟ این
درست
خودش موهای خودش رو کوتاه میکنه؟ ببین دو حالت داره. این اگه خودش موهای خودش رو به صورت کلی کوتاه کنه که نباید موهای خودش رو کوتاه کنه، چون گفتیم هر کسی که موهاش رو کوتاه کنه، این نباید موهاش رو کوتاه کنه.
بله.
حالا دومش چیه؟ اگه موهای خودش رو کوتاه نکنه،
مجبور موهای خودش رو کوتاه کنه،
باید بره موهای خودش رو کوتاه کنه.
موهای خودش رو خودش کوتاه کنه.
آره، ولی اگه موهای خودش رو خودش کوتاه کنه که نباید موهای خودش رو خودش کوتاه کنه.
خب
این یه پارادوکسی داره.
دوست.
یه تناقضی داره که این اتفاق نمیتونه بیفته دیگه. بیشتر توضیح بدیم؟ اوکیه.
نه من که فهمیدم.
آره این اتفاق نمیتونه
بیفته. اگه من فهمیدم همه دیگه فهمیدن.
همچین آرایشگری نمیتونه وجود داشته باشه با همچین قانونی. بعد این اصلا چرا این ایده مطرح شد؟ فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند برتراند راسل، ازش زیاد نقل کردیم. ایشون روی نظریه مجموعه ها کار میکرده، حالا تو ریاضیات و اینا. مجموعه ها، حالا هر چیزی مثلا میتونه مجموعه باشه، مجموعه تمام آدم های مثلا راست دست دنیا، مجموعه همه کسایی که پادکست دارن، مجموعه همه کسایی که مثلا تلفن هوشمند دارن. بعد این مجموعه ها میتونن خودشون مجموعه ای از مجموعه ها هم باشن. اینا ریاضی ها، حالا راهنمای دبیرستان زیاد داشتیم دیگه. مثلا یه مجموعه از تمام مجموعه هایی که مثلا دو عضو دارن.
میدونی که هر کسایی که دبیرستانن یه راه نماین دارن فوش بدی بهت میدن.
خب بعد این وسط برای آقای برتراند راسل این سوال پیش اومده که حالا این مجموعه ای از تمام مجموعه هایی که گفتیم، حالتی هست که مجموعه ای از تمام مجموعه ها باشه که خودشون رو نداشته باشه، مثل همین مثال آرایشگره، دقیقا این مثال همونه. و این توی ریاضیات اون موقع ظاهراً با خیلی مفاهیم در تناقض بوده و اینا با هم یه جا جمع نمی شدن، و این منجر میشه که بیان یه سری از پایه های منطقی ریاضی رو دوباره و دقیق تر تعریف کنن توی اون زمان خودشون. خب یه مدل همچین مسئلهی که ذهنیه و همچین آرایشگری که خب وجود نداره، ولی تو به صورت ذهنی که شروع میکنی این حالتها رو بررسی کردن، به تناقض میرسی که اگه آرایشگره موهای خودش رو کوتاه نکنه
که مجبور
باید کوتاه کنه، و اگرم کوتاه کنه که اصلا نباید کوتاه کنه،
توی اینفینیت لوپ بدی افتادی.
آره این تناقضه، یعنی همچین حالتی نمیتونه وجود داشته باشه.
خب
قسمتی که هفته پیش رفتیم راجع به مغز در شیشه، که آره که گفتیم این از ایده های حالا دکارت اومده که داشته ذهن خودش رو اومد خالی کرد از تمام آموخته‌های قبلش، واسه اینکه مطمئن باشه که هر چیزی که یاد میگیره درسته، و اعتماد در واقع نکرد به چیزایی که مدرسه و معلم و مادر پدر یاد دادن. و اینو که ذهنش رو خالی کرد و در واقع به همه اون چیزا شک کرد، اومد گفتش که من به تنها چیزی که شک کنم، نمیتونم به این شک کنم که دارم شک میکنم، پس من یه چیزی هستم که در واقع شک میکنم. ولی همچنان هم نمیشد فهمید که شما انسانی، شما یه مغز مثلا تو شیشه ای، یه چیزی هستی که مثلا این فکرها رو سوپر کامپیوتر به تو میده یا یه شیطان داره به تو میده.
شیطان
تو ایده خودش دیگه، ایول دیمن داره این کارا رو میکنه یا نه. اونی که هفته پیش راجعش صحبت کردیم هم نمونه ای از همین قضیه آرایشگر است. به اینا چی میگن تو انگلیسی؟ بهش میگن thought experiment.
بله.
توی فارسی من رفتم دیدم ویکی‌پدیا بهش گفته آزمایش فکری.
خیلی قشنگ معنی.
این لفظ رو فیزیکدان و فیلسوف دانمارکی اولین بار تو سال 1811 استفاده کرد، ولی درست. این مفهوم از ازل با فلاسفه همراه بوده. حالا من چند تا مثالش رو امروز آوردم راجبشون صحبت کنیم. مسئله جالبی هن که تو اوقات بیکاری میتونیم بهشون فکر کنیم. و جالبه یه وقتی آدم، حالا جلوتر که مثال رو بزنم بیشتر متوجه میشیم چجوری اصلا به ذهن طرف رسیده و همچین مسئله ای رو در واقع تونسته طراحی کنه. حالا thought experiment های آزمایش های فکری در واقع چی هن؟ میگه یه سری آزمایشه فرضیه که صرفا طراحی میشه برای اینکه یه ایده یا فرضیه رو بررسی کنه و احیانا تناقض درونی اون رو در بیاره. لزوما تو دنیای واقعی ما نمیتونیم مثلا امتحانشون کنیم، حالا به یه سری دلایل، ولی همین فکر کردن به اونا توی
مغز تو شیشه رو دیگه دلایل.
آره، فکر کردن به اونا توی تاریخ باعث شده که به پیشرفت علم کمک کنه. یعنی اون آدمای متفکری که به این مسائل فکر کردن، سوال کردن دانش پیشینیان خودشونو با طرح همچین مدل مسائلی، باعث شده که کمک کنه حالا خیلی یه چیزایی بهتر درک کنن. یه حالا آزمایش فکری دیگه ای هست، ارسطو فیلسوف یونانی.
فیلسوف یونانی؟
آره. چرا؟
فکر کردم آره سریال پایتخت.
نه، اون گفته بود که اجسام سنگین سریع‌تر سقوط میکنن. یعنی مثلا ما از ارتفاع 2 متری یه توپ مثلا بسکتبال رو با یه توپ پینگ پونگ پرت کنم، پر حالا فرق داستانش، ولی مثلا یه توپ بسکتبال و یه توپ پینگ پونگ، ارسطو میگفتش که توپ بسکتبال سریع‌تر میرسه زمین. آقای گالیله خیلی مثال جالبی، یه آزمایش جالبی طراحی کرد. آزمایش چیه؟ میگه شما فرض کن یه جسم سنگین داری، یه جسم سبک. خب گالیله، ارسطو میگه که این سنگینه زودتر میخوره زمین. گالیله میگه میایم این دوتا رو ما با یه تنابی حالا به هم وصل میکنیم، این دوتا رو ول میکنیم از یه ارتفاعی بخوره زمین. طبق حرف ارسطو سنگینه شروع میکنه زودتر پایین اومدن، پس سباکی باید بره بالا. این سباکی که بالا میره عقب افتاده دیگه، پس این تنابی که دور اینا بوده صفر میشه، از سرعت سنگینه کم میکنه چون یه مقاومتی بله. داره در مسیر اون ایجاد میکنه، در صورتی که در همون لحظه دوباره طبق حرف ارسطو مجموع این دوتا، مجموع جرم این دوتا از جرم سنگینه سنگین تره، پس باید سنگین تر از جسم سنگینه سقوط کنه.
بعد دوباره بچرخه.
نه بچرخه نه دیگه، ما تناقض خوردیم. یعنی یه تفسیر از فرضیه ارسطو میگه که اینا باید کندتر به زمین بخورن مجموع این دوتا،
مجموعشون، خب
به خاطر اینکه کوچیک عقب افتاده و داره بزرگه رو میکشه و مقاومت در مسیر افتادنش ایجاد میکنه. همون تفسیر از حرف ارسطو میگه که چون مجموع این دوتا جسم سنگین تر از جسم سنگین است، پس این باید سریع تر از جسم سنگین سقوط کنه. پس چی شد؟ بالاخره سنگین تر بالاخره سریع تر سقوط میکنه یا یواشتر؟ حالا الان همه ماها میدونی چیه؟
یهود هیجان زده شدی شروع کردی.
من اینو دونه دونه اش که داشتم میخوندم و اینا با همشون هیجان زده شدم. الان هم هیجان زده میشه. هدفونم هم قطع شد.
کیک شماره 1 تویی. قطع شد؟
الان درست شد. حالا الان ما میدونیم دیگه قانون دوم نیوتن میگه اگه به یه جسمی نیرو وارد بشه، جسم در جهتی که نیرو بهش وارد شده شروع میکنه شتاب گرفتن. F مساوی ام آ، حالا تو دبیرستان زیگما F مساوی با ام آ. و میگه که ما جسم رو که از بالا ول میکنیم، شتابی که در واقع میگیره چیه؟
مس و اکسلریشن دیگه.
آره، F مساوی با ام آ، اینو اونوریش کنیم، آ چیزه شتابه، F نیروه، ام هم که جرمه. شتاب میشه نیرو تقسیم بر جرم.
بله.
نیرویی که به جسمی که داره میفته وارد میشه چیه؟ نیروی جاذبه زمینه. اون نیرو برابره با چیه؟ ام ضرب در جی، که جی میشه شتاب گرانش زمین. ام صورت با ام مخرج ساده میشه، حالا خیلی مهم نیست. ولی خروجی میشه جی.
اصلا بلندش اینجا کنکور درس بده. خب بچه شما سوالتو بگو
بابا. یکی اینو با هدفون گوش بده تو اونجوری جیغ میزنی.
نه نه، این همش نرمالایز میشه.
آره، دو بار نرمالایز میشه. خروجی میشه چی؟ جواب چیه؟ یعنی اصلا شتاب سقوط جسم به جرم جسم هیچ ربطی نداره تو شرایط ایدال که حالا استکاک نباشه و این داستانا.
درست.
و خب گالیله این قضیه رو که حالا از ازل از زمان ارسطو بهش باور داشتن که جسم سنگین‌تر سریع‌تر میفته رو با یه آزمایش ذهنی خیلی هوشمندانه و ساده در این حال مطرح کرد که آقا این نمیتونه درست باشه چون به تناقض رسید. و خب تو علم مفهومی که به تناقض برسه از فرضیه به نظریه نمیرسه، همونجا رد میشه این فرضیه. نظریه فرضیه که اثبات شده. یه مثال دیگه بزنی؟
بگو دیگه.
خوش گذشت یا نه؟
دارمش میکنم.
حوصلت سر نرفت.
نه.
یه دونه دیگه آشیل رو میشناسی؟ اسطوره.
من پاشنه‌شو نمیشناسم.
حالا همین پاشنه که ما میگه آشیل یه اسطوره یونانی بوده، یه قهرمان یونانی بوده که تنها نقطه ضعفی که ظاهرا داشتون پاشنه‌ش بوده، که اسم این پشت پاشنه رو میگن پاشنه آشیل.
بله.
از اونجا میاد. یه قهرمان بوده. یه فیلسوف یونانی به اسم زنو خب یه آزمایش در رای میکنه. چرا میخوای؟
جاله برام
گرد مدرسه هست
زنو.
خب یه آزمایشی در رای میکنه واسه اینکه اثبات کنه حرکت خیال و توهمه، اصلا حرکت وجود نداره.
ما امشب خودمون اپول نندازیم پایین بردیم. بگو.
خیلی باحال این آزمایش. میگه که ما یه مسابقه دو میذاریم بین آشیل
یا پاشنش
نه و یه لاک پشت.
خب
با این فرض که آشیل از یه نقطه شروع میکنه، لاک پشت مثلا از 3 متر جلوتر شروع کنه، 3 متر نزدیکتره به خط پایان. و خب تو بخوای بری شرط ببندی، شرط رو لاک پشت میبندی یا رو آشیل؟
رو آشیل دیگه قاعدتا
100%. حالا ایده چیه؟ ایده خیلی باحاله. میگه که مسابقه شروع میشه، آشیل واسه این که برسه به لاک پشت باید به مکان اولیه لاک پشت برسه دیگه. بله. بعد بیاد به مکان جدیدش برسه. وقتی که آشیل به مکان اولیه لاک پشت برسه، لاک پشت یه مقدار رفته جلوتر.
درست.
پس دوباره آشیل باید بیاد به مکان ثانویه لاک پشت برسه.
بله.
تا وقتی که به این مکان برسه دوباره مگه لاک پشتی یه ذره جلوتر نرفته؟
درسته.
خب پس دوباره آشیل بخواد به اون برسه، دوباره
به مکان سالسیه.
سالسیه. آره، به مکانی که الان داره باید برسه، دوباره تا به اینجا برسه این لاک پشتی یه ذره رفته جلو. و این قضیه نامتناهی بار میتونه تکرار بشه و این آشیل هیچ وقت به اون نرسه. پس این اومد این رو اثبات کرد که آقا اصلا حرکت
چیخو آخرش ازش رد میشید میرسید.
چرا رد میشه؟ الان تو این حرف منو رد کن، من دارم اشتباه میگم؟
نه، ولی همینطوری کم میشه این فاصله.
ولی بازم هست دیگه. یه مثال دیگه بزنیم. فرض کن فاصله من و تو یه متره. خب تو واسه اینکه به من برسی،
آره من کنده بشم.
نه اصلا من ثابت.
خب
تو واسه اینکه به من برسی تصمیم میگیری هر بار نصف فاصله ای که ما داریم و به پیمایی.
خب
خب دفعه اول یه متر فاصله تو نیم متر میای جلو.
بله من میدونم به چی میخوای. هی همینطوری
دوم 25.
آره یه جا میرسم که شکم دیگه میرسم.
سری دوم 25 سانت میای جلو، بعد 12.5 سانت. هی اینو کم کن، تو هیچ وقت نمیرسی به بند.
درست. خب
چرا؟ چون همیشه هر جا که باشی اون نصفش وجود داره.
یارو بیار وایسون با آشیل مسابقه.
خودت باش.
آشیله بهش میفهمونه که حرکت وجود داری یا نداره.
تو خودت باش.
خب
و این آقا اثبات کرد که حرکت وجود نداره، زنو فیلسوف یونانی. ولی داستانی که اونه که ریاضی بدونن میدونن که یه جمع نامتناهی از یه سری اعداد میتونه جواب متناهی داشته باشه. یعنی قضیه توی سری نامتناهی خونده بودیم، یه دوم، یه چهارم، یه هشتم، یه شونزدهم، اینا
یه سی و دو.
آره. مجموعش به یک میل میکنه، مجموعش میشه یک، یعنی جواب این سریه میشه یک. برای همین تو اگه از با فاصله یه متر از من شروع کنی هی نصف کنی میرسی. و این قضیه آشیله هم همینه، و حرکت وجود داره احتمالاً. اگرم وجود نداشته باشه حرکت، حالا طبق اون قضیه مغز در شیشه، دلیلش این نیست، اینی که این گفته. ولی این دوباره یه آزمایش فکریه، خیلی جالب. حالا آشیله نذاشتم با لاکپشت مسابقه بده،
با هم میداد به نظر من.
ولی این یه آزمایش فکری خیلی جالبی بود،
بر اون طرف هم آتیشش میزدن.
بریم سراغ بعدیش.
بفرمایید.
هسته شدی؟
نه جالبه برام. خامینم این دفعه دیگه چی میخوای بگی؟
یه دونه دیگه هستش، بهش میگن The Chinese Room.
خیلی ریسیستی.
آره.
به نظر من
دیگه شما فرض کنید یه آدمی که زبون چینی بلد نیست. خب چرا بالا نگاه کنید؟
یادم یه رو فیلم افتادم.
آره، فرض کنید آدمی که زبان چینی بلد نیست رو بذاری توی اتاق، دورش هم پر کنی از دیکشنری و کتاب و این چیزا، یعنی تمام کتابای لازم برای بلد بودن زبان چینی رو بذاری کنارش.
بله.
هر از شنگای از بیرون این اتاق یه سوالی بیاد تو،
به چه زبونی؟
به زبان چینی. اینی که توه فرض کن مثلا فقط انگلیسی بلده، این آدمی که این توه میتونه بره توی تمام دیکشنری رو بگرده، سوال رو به انگلیسی ترجمه کنه، جوابش رو پیدا کنه، دوباره جواب انگلیسی رو به چینی ترجمه کنه، بده بیرون جوابو.
خب
به نظر تو از نظر آدمی که بیرونه که داره سوالو میده تو،
این طرف چینیه یا نه؟
هوش توی اتاق چینی بلده یا نه؟ فکر نداری بلده از نظر آدم بیرون.
اون برای زیاد فرق نمیکنه دیگه. بعد داشتم فکر میکنم مثلا گرامر یارو شاید خوب نباشه.
نه عالی، یارو فرض کن باهوش، کتابا هم همه درست.
نه فرق
نمیکنه. این پرفکت چینی میاد تو، پرفکت میره بیرون. خب. یعنی از دید آدم بیرونی،
ولی از دید آدم تو بیرون 100% چینیه.
بابا اصلا تو مال از دید آدم
میدونم. خب
بیرون هوشی که توی اتاق وجود داره زبان چینی رو بلده.
درست.
حالا این آزمایش رو کی مطرح کرد؟ استاد فلسفه دانشگاه برکلی، یو سی برکلی، آقای جان سیرل.
خب
S-E-A-R-L-E، استاد فلسفه مطرح کرد. برای چی؟ برای این که بگه که آیا یک کامپیوتر میتونه کانشس یا آگاه باشه یا نه. حالا تعریف آگاهی خیلی پیچیده است و خیلی هم میتونه گنگ باشه، یعنی تعریف مشخصی میتونه نباشه براش. ولی آگاهی که اینجا میگن منظور اینه که آیا یه کامپیوتر یا یه آرتیفیشیال اینتلیجنس، یه هوش مصنوعی میتونه واقعا قوی باشه و واقعا بفهمه که داره چی کار میکنه، یا صرفا یه سری رول حالا یا هر چیزی براش تعریف شده که داره این کار رو انجام میده.
درست.
یعنی از دید آدم بیرونی این تو یه هوشی هست که زبان چینی رو کامل میفهمه و من هر سوالی پرسیدم و جواب داد. که حالا اینو که گفت من خودم به این فکر کردم که از دید آدم بیرونی این از این قضیه استفاده کرد که بگه هیچ کامپیوتری نمیتونه آگاهی داشته باشه. ولی خب بهش ایراداتی وارده که یه ذره بهش فکر کنیم. ما میتونیم بگیم که هوش اونتون آدمه ممکنه آگاه نباشه، ولی مجموعه اگه در نظر بگیریم، مجموعه اون اتاق یه هوشی داره که آگاهه، یعنی مجموعه اون مغز انسان به علاوه
اون کتابایی که وجود داره.
آفرین. این ایرادو بهش وارد کردن.
شاید تمام اون آگاه نباشن، ولی
تک تک اعضا آگاه نباشن، ولی اون سیستم، اون مجموعه در واقع آگاهه. ولی خب حالا این ایرادی که بهش وارده. ولی حرفی که این قضیه میزنه یه
بخشید. خواهش میکنم راحت بشسن.
یه چیزی هست بهش میگن، یه در واقع میگن که معمای ذهن‌های دیگه یا other minds. این در واقع این رو میتونه اثبات کنه که نمیتونی تو هیچ وقت بفهمی که فردی که کنار توه همونطوری که تو آگاهی داری آگاهی داره.
درسته.
خب یعنی من نمیتونم بفهمم تو وقایع رو دقیقا همون جوری که من درک میکنم میفهمی، همونطوری که من آگاهی دارم میفهمی. فرض کن تو اصلا فارسی بلد نیستی، توی ذهن تو یه هوش دیگه هست با یه عالمه کتاب که من به تو فارسی میگم اون انجام میده ترجمه میکنه. دقیقا. من اینو نمیتونم بفهمم.
اینو من بچه بودم زیاد بهش فکر کردم که مثلا من مثلا کامپیوتر میبینم واقعا همون مثلا کس دیگه هم همینو میبینه یا مثلا یه جور دیگه میبینه یا جور دیگه پردازش میکنه. ولی خب
همین تمام شد. خیلی جالب نبود.
چیزی براش طراحی نکردن که بشه نقضش کرد.
نه دیگه، این حرف اینه که در واقع نشون میده شما هیچ وقت نمیتونی بفهمی که
این یاد چی افتادم؟
بقیه هست یا نه؟
چند روز پیش نشستم دوباره اینسپشن رو نگاه کردم، اون فیلمه که میخوابیدن و اینا. بعد یه دستگاهی داشتن، یه حالا شیعی داشتن که نشون میداد که اونا هنوز خوابن یا خواب نیستن، فقط خودشون میتونستن بفهمن و همین بود دیگه. مثلا هیچ وقت نمیشد فهمید که آیا این هنوز مثلا خوابه یا خواب نیست یا چجوریه.
خیلی قشنگ.
حالا گفتی فیلم رو دیدی؟ آره دیده بود. آره گفته بودم صحبت کرده بودی.
تو گفتی بچه بودی به این فکر میکردی؟ من خودم بچه بودم به یه چیز دیگه فکر میکردم.
به چی فکر میکردی؟
به چیزی که فکر میکردم این بود که اگه ما وجود نداشتیم چی میشد؟ یعنی اگه ما
من به این فکر کردم خیلی بده.
حالا من
خیلی ترسناک میشه.
نه من به این ادامه میدادم.
تاریکی مطلقه.
همین من میگفتم که اگه ما زنده نبودیم، اگه مثلا حالا این دنیا نبود یا اصلا بود، اگه ما وجود نداشتیم زنده نبودیم چی میشد؟ آیا مثلا اذیت میشدیم؟ بعد تصوری که میومد تو ذهنم این بود که مثلا همه ماها یه سری فکر بودیم توی فضای تاریک، مثلا بین کرات بودیم. تا اینجا رو پیش میرفتم. بعد به خودم میگفتم که من خب اصلا نمیتونم به این قضیه فکر کنم. چرا؟ چون من باز تو فکر خودم یه مایی رو به وجود آوردم.
آره نه اصلا خب مایی وجود نداره،
کرات باشه.
آره
پس اون سال اولی هم که گفته بودم اگه ما وجود نداشتیم چی میشد، این جوابش نبود، چون تو این حالتی که ما توی فضای سیاه بین کرات بودیم هم یه معنی وجود داشت. بعد میفهمیدم که اصلا من نمیتونم، یعنی به این فکر میکردم بچه که بودم، من اصلا نمیتونم به این سال جواب بدم. چرا نمیتونم؟ به خاطر اینکه تمام ایده من راجع به فکر کردن منوط به زنده بودن منه. و من اصلا نمیتونم فکر کنم که اگه زنده نبودیم چی میشد. اینم یعنی یه حالت دور باطل تور داره، یعنی یه سوالیه که تو اصلا نمیتونی حتی بهش فکر کنی، به خاطر اینکه هر فکری بکنی، هر جوابی که بدی داره از زنده بودن تو برمیاد. و این همیشه من خیلی تا مدت ها هنوز هم بعض وقتا بهش فکر میکنم، هیچ راهی
نداری.
حالا گفتنش برای من سخته، یعنی شاید اون چیزی که من به شما منتقل کردم دقیقا اون چیز نباشه که تو ذهن من باشه، ولی بهش فکر کنید، به این سوال فکر کنید که اگه نبودید
چی میشد؟
چی میشد؟ هیچ کی نبود، یعنی هیچ زندگی نبود چی میشد؟
خیلی تاریک بدی میشد.
نمیشه اصلا اینو جواب داد. همه اینا رو گفتم به اصل مطلب برسم. معروف ترین مثال چیز همین thought experiment یا آزمایش های فکری چیه؟ مثال گربه شرودینگره. میخوایی من توضیح بدی چیه؟
شما بگو.
نه توی اون سریالی که ما گفتیم سیلیکون ولی رو ازش استفاده میکنن. آقای اروین شرودینگر رو اسمش رو احتمالاً شنیدین، فیزیکدان بودن اتریشی که جایز نوبل هم بردن کتاب شیمی دبیرستان ما فکرم اسمشون بود. هفته پیش راجبه توصیف کوپنهاگن اینترپریتیشن کوانتوم فیزیک صحبت کردیم، که اون داستان شبیه سازی کامپیوتری رو گفتیم که توی یه بازی.
آها من تازه فهمیدم تو چی رو داری میگی.
آره که تو ما توی بازی که داریم بازیکنمون داره جلو میره، آبجکت هایی که خیلی دور از ما هم، مثلا جی تی ای داری بازی میکنی، مثلا اون درختی که اون دوره، با جزئیات رندر نمیشه که حافظه و قدرت پردازش کامپیوتر سیو بشه. به محض اینکه نزدیک اون میشی اونا تازه با کیفیت اصلیشون رندر میشن. حالا این توصیف کوپنهاگن چی میگه از کوانتوم فیزیک؟ هفته پیش گفتیم ذرات توی مقیاس کوانتومی وقتی خیلی کوچیکه، مثلا الکترون، استیت یا وضعیت مشخص ندارن. یعنی مثلا تو بخوای بری دنبال جاش بگردی، این ذره جای مشخص نداره. میتونه اینجا باشه، میتونه
حالا یه خومه ای رو نگاه کنی،
یه جای اینجا، جای مختلف توی فضا میتونه باشه. و وقت برای همینی که مثلا جایگاه الکترون رو مثلا دور اتم میخوان نشون بدن، یه هیت مپ میکشن، میگن احتمالاً مثلا با احتمال 80% اینجاست. 0 و 1 یعنی دیگه نیست، باینری نیست، یه چیز احتمالیه. خب ذرات پس توی حالت کوانتومی، توی کوانتوم فیزیکس
جایشون مشخص نیست.
جای حالا این جا مثاله، میگه استیت مشخصی ندارن، در لحظه میتونن استیت های مختلف داشته باشن. به این قضیه میگن سوپر پوزیشن، یعنی در لحظه هم اینجاست، هم اینجاست، هم اینجاست، تو همه اینجاها هست، ولی به لحظه ابزرو شدن، به اون لحظه که یه نفر اونا رو میبینه که برسه، یه جای مشخص پیدا میکنن. که این جای مشخص حالا اون هفته گفتیم با فیزیک کلاسیک مثلا همخونی داره. خب این تو حالت کوانتومه. کوانتوم خب خیلی ریزه و شاید درکش برای ماهایی که فیزیک دان نیستیم خیلی سخت باشه. توی مقیاس ماکروسکوپی، یعنی مقیاس بزرگتر، شرودینگر اومد این آزمایش رو طراحی کرد که این مفهومو به ذهن ماها که آدم معمولی هستیم منتقل کنه که منظور چیه از این که این ذره چندین تا حالت داره، سوپر پوزیشن هست. آزمایش اینطوریه، آزمایش معروفیه، اینه که یه گربه رو میذارن توی یه جعبه دربسته. خب کنار این گربه یه تیکه حالا ماده رادیواکتیو هم میذارن که 50% احتمال داره این ماده رادیواکتیو فعال بشه.
نه دو تا غذا میذارن، یه غذا سمیه،
مثالیه که تو اون سریال گفت، اصلش اینه که من میگم 50% احتمال داره که این ماده رادیواکتیو فعال بشه. اون دو تا غذا به خاطر همین احتمال 50
آره آره میدونم.
بعد این ماده رادیواکتیو اگه فعال بشه، یه چکش هم گذاشتن اونجا، مثلا فرض کن بخوره به این چکش، میفته روی شیشه که سم توش داره. خلاصشو بگم، 50% احتمال داره که این گربه بمیره، چون سم تو اون باکس، توی اون جعبه ول میشه، گربه تنفس میکنه میمیره. خب پس ما اینو گذاشتیم، گربه رو گذاشتیم اون تو، این موادم گذاشتیم، اینو میذاریم کنار، مثلا بعد چند ساعت
50% بمیره،
بعد چند ساعت میخوایم بریم نگاش کنیم. خب این حالا چیه؟ ممکنه ماده رادیواکتیو فعال شده باشه، گربه مرده باشه. ممکنه ماده رادیواکتیو فعال نشده باشه، گربه
زنده باشه.
زنده باشه. اینو اومد تو مقیاس ماکروسکوپیک برای ما مثال زد که بفهمیم یعنی چی. و به زبان کوانتوم فیزیک در واقع همین تفسیر کوپنهاگه، گربه هم میتونه مرده باشه، هم میتونه زنده باشه.
بله.
دو تا استیت، دو تا وضعیت مختلف. اونجا راجع به جای الکترون صحبت کردیم، اینجا راجع به وضعیت زنده یا مرده بودن گربه.
بله.
گربه یعنی در عین حال هم میتونه مرده باشه، هم میتونه زنده باشه. این در واقع قابلیت گربه برای اینکه هم مرده باشه هم زنده باشن رو بهش میگن observer's paradox، یعنی پارادوکس بیننده، مشاهده کننده. در واقع این پارادوکس، این قابلیت بیننده رو برای اینکه تاثیر بذاره روی پیش آمد یا آوتکام قضیه رو حتمی میدونه. یعنی در واقع این observer paradox داره میگه که اون بیننده وقتی میبینه تاثیر میذاره روی خروجی، در صورتی که شرودینگر این قضیه رو، این thought experiment، این آزمایش رو طراحی کرد که بگه که سوپرپوزیشن رو قبول داره، یعنی میدونه که
ممکنه دو تا استیت مختلف وجود داشته،
این حالا هر تعدادی که داره در لحظه، در یک زمان، همه اینا میتونه همزمان وجود داشته باشه.
بله.
واسه این که توصیف کنه که بگه کوانتوم فیزیک چقدر عجیبه، این آزمایش رو طراحی کرد. در صورتی که ما میدونیم گربه بالاخره تو جعبه یا مرده است یا زنده، ربطی به دیدن ما نداره، یعنی اون بیننده روی خروجی قضیه تأثیری نمیذاره، ولی داره نشون میده که این هم میتونه مرده باشه، هم میتونه زنده باشه. این برای عجیب بودنش این قضیه رو طراحی کرد و گفتش که آدما خوب از خودشون بپرسن که به نظر تو منطقیه که من بیننده عاملی باشم که روی پیش آمد تأثیر بذارم یا نه. پس این قضیه که توی حالات مختلف باشن یه مثال خیلی جالب براش زد. یه خروجی، یه نتیجه هم که از این قضیه میشه گرفت، این بهش میگن many worlds، یعنی دنیاهای مثلا دنیای مجازی زیاد ما شدیدیم، دنیاهای چندگانه بهش میگه.
بله.
این هم از کوانتوم فیزیک حالا نشأت میگیره، ولی توی فیلم‌های ساینس فیکشن و توی حالا نظریات
اینترستلر
خیلی غیر علمی راجعش صحبت میشه.
توی فیلم اینترستلر
ولی قضیهش کوانتوم فیزیکسه که میگه که ما گفتیم این حالت زنده بودن یا نبودن گربه دو حالت داره دیگه. میگه که کوانتوم فیزیک اونو بخواد توصیف کنه، میگه توی این قضیه دنیای مجازی، توی یه دنیایی حالا مثلا تو فرض کن در جعبه رو باز کردی گربه زنده بود، تو یه بیننده وجود داری با گربه زنده، همونجا میگه این دنیاها همزمان جدا میشه، یه دنیای دیگه به وجود میاد که تو یه بیننده وجود داری با گربه مرده. اینو تعمیمش میتونی بدی، مثلا جنگ جهانی دوم، آلمان نازی شکست خورد و حالا اون داستانا شد، یه دنیای موازی دیگه میتونه توی جنگ، توی همون جنگ هیتلر پیروز شده باشه، یه دنیای موازی هست که توش ایمان خودکست رو شروع نکرده.
خانوما خیلی وقت میرن استادیوم
تو ایران مثلا. یعنی تمام این پیش اومده که حالات مختلف دارن، به محض اینکه به اونجا برسه تقسیم میشه این دنیاه، دنیایی که ما توش هستیم، و حالات مختلف دیگر رو پوشش میده. یعنی تو الان پادکست داری خودکست، توی دنیا دیگه نداری، اصلا شروع نکردی.
جالبه، خیلی جالبه.
کوانتوم فیزیکس.
خب
یه دو دیگه هم بگی؟
بگو دیگه. داریم
آخریش دیگه،
فقط این صدایی که میشنم این صدای شکم منه اگر که میشنوید. دو سه بار سعی کردم میکروفون رو وقتی کسی که میبینن وقتی میدم عقب یعنی داره صدا میاد. خب بگو
آخریشم. اینا خیلی جالبه. یه حالا اینم چیز قدیمیه، سوال فلسفیه. میگه فرض کنید یه کشتی هست که هزاران سال وسط دریا بوده و دلیلی هم که اون اونجا بوده و حالا هیچ وقت نشکسته نپوسیده و اینا این بوده که هر قطعه ایش که خراب میشده اینا میرفتن عوض میکردن.
خب جالبه دیگه.
و به این طریق تونستن کشتی رو مثلا هزاران سال روی آب شناور نگرش دارن. حالا سوال خیلی جالبه، فرض کن اصلا یه جایی برسه که تمام قطعات کشتی با قطعات اولیش کلن فرق کنه،
آیا این کشتی همون کشتیه؟
آره، سوال اینه آیا این کشتی همون کشتیه؟ حالا همون کشتی منظرت یا نه؟
نه دیگه.
اگه نه از کی دیگه همون کشتی نیست؟ از کی متوقف شد که همون کشتی اولیه باشه؟
موقعی که بیشتر از 50% قطعاش عوض شد.
چرا مثلا 50
دیگه، نصفش دیگه.
خیلی جالب. این سوال رو میپرسن که در واقع جستجو کنن ایده افراد رو راجع به هویت، حالا اینجا هویت کشتی هر چیزی. خب
همین یعنی 10 دقیقه سکوت کنیم
ببین هویتت چیه. مثلا حالا مثالش تو دنیای امروزی مثلا مثال ورزشی بزنیم، آقا مثلا تیم چرا استقلال پرسپولیس مثلا 50-60 سال پیش حالا شروع به کار کردن، یه سری بازیکن داشتن، مدیر عامل داشتن.
آیا این استقلال همون استقلال؟
همه چیز رفت دیگه، اون مدیر عامل ها رفتن، اون بازیکن ها رفتن، چیه که ما این تیم ها رو همون تیم ها میدونیم؟
90 بود که دیگه نیست.
یه کمپانی رو در نظر بگیر، مدیر عاملش عوض میشه، کارمنداش عوض.
آره، کمپانی بزرگ همینطوری دیگه،
اصلا مرج میشه، یعنی یه کمپانی دیگه اونو میخره میره تو دل اون. اون هویت چیه؟ ما هویت هر مفهومو در واقع فقط جمع صدام رفت
اصلا دیگه،
اصلا ما هویت مفهوم رو فقط جمع اعضای اون مفهوم میدونیم. یعنی ما اگه من فردا مثلا دست و پا اینا رو همه رو برداشتن از یکی دیگه پیوند زدن به من، من عوض شدم یا من همچنان همونم؟ اگه
100% عوض شدم،
اگه عوض شدم از کی عوض شدم؟
از موقعی که از دست دادی.
اگرم نشدم ما هویت رو چی میدونیم که میگیم عوض نشده؟ و حالا میان این قضیه رو یه جدیدم یه مدل دیگه شو مطرح کردن، همین کشتیه رو میگن، فرض کنیم کشتیه رو داریم هزاران سال، بعد یه جایی میایم تمام قطعات اینو ور میداریم وصل میکنیم به یه کشتی دیگه، یه کشتی دیگه میسازیم، این کشتی دومه شد کشتی اول، این همونه یا اینا با هم فرق دارن؟ تمام شد این اپیزود.
خدافظ. چی بگم والله، خیلی سنگین شد. نه من در مورد اون چیزی که میخواستم صحبت کنم جالب عجیبی که وجود داره
فهمید
صریح بگم
بگم
آقا از تو اینترنت نمیتونید انگلیسی یاد بگیرید از تو اینستاگرام اینو من بگم خیر از کجا میاد از اینجا که حالا ما یه گروهی داریم برای گروه خودکست و خب من نه چیزای مختلفه هر از گاهی مثلا من به ایسی گیر میدم و برای بچه ها همطوری میفرستم و حالا نظرشون رو جویا میشم و اینا شاید هم بعضی موقع مثلا وجهه مسخره کردن و اینا داره مثلا خنده است و شوخی و خنده است ولی خب بعضی موقعاش از یه چیزی که رد میشه خیلی مسخره میشه دیگه کسایی هستن که سعی میکنن به شما چیزهای مختلف یاد بدن از تو اینستاگرام و از شما یه پولی بگیرن و حالا شما هم کتاب
سه تا حالا ایمان پیدا کرده
آره و مثلا کتاب میخوام به شما بفروشن کلاس میخوام به شما بفروشن و
سی دی دی وی دی
اینا میان از حالا ندونستن بعضی از آدما که مثلا حالا انگلیسی نمیدونن یا یه سری چیز بلغور میکنن و مثلا آدم کسی که ندونه منم اگر مثلا الان جدیدن شروع کرده ترکی درس داره اگر که خب من بلد نباشم خب فکر میکنم واقعا داره ترکی درس میده دیگه ولی خب من زبان انگلیسیشو میفهمم و میدونم که اشتباه و کسی که وقتی میخواد زبان انگلیسی درس بده به شما میگه اصلا گرامر رو اصلا بی خیال شید بذارید کنار
درصد
داره اشتباه میکنه
چرا میخوای مثال اشتباهش هم بگی
بگو
ایمان فعالیت مجازی که داره حالا علاوه بر این که این معلم ها رو میفرسته
آره
یه وقته مثلا ما حالا دوست مشترکی چیزی داریم استوری پستی چیزی میاد که
درست املایی داره
املایی غلط املایی گرامری غلط داره خب یعنی حالا صرف این که آدم توی محیط باشه بالاخره تا یه جایش اوکی میشه یعنی مثلا بالاخره یه حرفی میزنی بقیه میفهمن
آره.
حتی گرامرش هم غلط باشه
آره.
ولی خب این قضیه به نوشتار که میرسه دیگه نوشتار قاعده داره دیگه همینجور یلخی نیست مثلا تو توی گفتار مثلا من صحبت میکنم چون صفت و پس و پیش بگم نمیدونم ساختار جملم اشتباه باشه اوکیه ولی به نوشتن که میرسه این دیگه قاعده داره باید درست آدم بنویسه گرامر درست باشه میگم این آدم حالا مثلا تو محیط باشه گفتاره را میفته اونو همونو منتقل میکنن به نوشتار انگلیسی و یه وقتایی معنی های
عجیبی.
ناجور میده یعنی امروز ایمان یه مورد فرستاد که اصلا معنی اشتباه و بدی میداد یعنی توهین جنسیتی و توهین
جسمیتی و
اصلا داشت آره معنیش اشتباه شد داشت میشد
آره و اینکه خلاصه حالا برای کسایی که شاید دوست دارن زبان یاد بگیرن من پیشنهاد نمی کنم که کاریو بخواین براش پول بدین و از تو اینستاگرام یاد بگیرید یعنی اینستاگرام برای این ساخته نشده تلگرام برای این ساخته نشده و خیلی از اپلیکیشن های دیگه برای این ساخته نشدن و بعضی موقعا باید آدم سوال بپرسه دیگه که مثلا وقتی یه معلم یاد میگه اصلا شما نیاز به گرامر ندارید همه رو بریزید دور فقط بیان جمله هایی که من میگم و تکرار بکنید توتیوار تکرار بکنید آیا من زبان یاد میگیرم یا مثلا یه سری جمله یاد میگیرم که شاید توی حالا کانورسیشن ها یا تو مثلا گفتاری مکالمه. که حالا داری مکالمه ای که در طول روز هست مثلا 1% مکالمه تون هم نیست
و اصلا تو مگه مغزت
چند بار میگه I would let you know روز
چقدر مگه میتونی حفظ کنی و اینا رو یادت میاد این میگه که تو دو ماه با لهجه آمریکایی انگلیسی حرف بزنی
کامل از صفر صفر تا صد
امکان نداره
نه این که امکان واقعا امکان نداره یعنی این که امکان نداره و من حالا شاید یه چی میگن یکی از رسالتام تو زندگیم این باشه که نذارم از نادونی مردم بعضیا پول در بیارن و این خیلی بده که میای آدم سر هموطن خوش و کلا میذاره یه سری کتاب میفروشه مثلا به امید این که
ببین. از راه درستش برید آره کلی آدم حسابی از کلی معلم خوب
کانون هست. زبان من خودم کانون زبان درس خوندم و به نظرم مفید بود
هر جا حالا مشخص نه راهش منظورش اینه که اینستاگرام و اینا نیستن که
آره.
استوری و اینستاگرام تی وی و اینا با این چیزا کسی زبان یاد نمیگیره میخوای از مزایای فارسی نوشتن بگی یا نه دیگه
مزایای فارسی نوشتن که چه خوبه نمیدونم چرا ما بعضی موقع حالا بعدمون میاد فارسی بنویسم یعنی من خودم یکی از اون آدما بودم که فارسی نمی نوشتم و فارسی در حدی که اصلا فینگلیش می نوشتم میخواستم یه متن فارسی رو بخونم بعدن مثلا جایی فینگلیش می نوشتم اگه میخواستم یه زیر جایی دیگه بخونم، اینطوری بود که اونطوری می نوشتم و این خیلی بد بود و من اون موقع نمی فهمیدم، تا موقعی که حالا کارون به من گفتش خب تو چرا فارسی نمی نویسی. شاید قبلا هم گفته باشم، جالبیش این بود که کارون که اومد اولین شاید کسی بود که تو کانادا برای من فارسی تکست فرستاد و اصلا فینگلیش نبود و خیلی برای من جالب بود که آره اتفاق میفته. نه اینکه ما هیچ وقت مثلا فینگلیش برای هم دیگه نمی نویسیم، ولی موقعی که میخوام یه جای متنی رو بنویسم نمیدونم، واقعا بی کلاسی نیست که ما فارسی بنویسیم و حتما بریم مثلا ترجمهش کنیم انگلیسیشو در بیاریم. اگر فارسی بلدیم و به حالا به هر زبونی مسلطیم، عربی، فرانسوی، آلمانی، هر چیزی که از ترکیه، به نظر من بی کلاسی نیست اون.
آره این همین دیگه برداشت اشتباهی که وقتایی میشه که اگه ما یه چیزی رو انگلیسی بنویسیم با کلاس تر فارسیش بی کلاسه. یه جاهایی خب انگلیسی اصلا ما یه وقتایی هم تکست انگلیسی میدیم کامل، این بحثش جداست، ولی واقعا نیست. اصلا این سواد شما رو میرسونه که اصلا به دو تا زبون مسلطی به جای یه دونه. ولی حالا اگه فارسی رو گذاشتی کنار و شروع کردی انگلیسی رو اشتباه نوشتن، اونجا دیگه اون داستان کپکو این داستاناست که راه رفتن خودش و بقیه رو قاطی کرد، همه رو قاطی کرد، یادش رفت و اینا، اون دیگه خیلی بده. یعنی ترجمه فارسی به انگلیسی میشه، جمله رو انگلیسی می نویسن، معنی اشتباه میده. چرا اصلا هدف چی بود اینا رو بگی؟
عصبی شده بودم. نه عصبی شده بودم دیگه. آخه فارسی امروز میدید، خب من خب میگم برای شاید خنده و اینا بعضی چیزا رو آدم میره نگاه میکنه. امروز دیگه بعد از ترکی گفت من تا مثلا دو ماه دیگه آلمانی، ژاپنی، تمام چیزها رو گفت درس میدم، ایتالیایی، چه میدونم عربی. پک فرید بخرید با تخفیف بیش.
جملهاش نمیخوایی؟
نه. چقدر آدم میتونه بگه I let you know. I will let you know. خیلی خب، ما توی تمام فضای مجازی تون خودکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی که برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ. Thank you.